الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت چهارم که حرمت رشوه رو در غیر باب قضا هم مطرح کرده است، روایاتی است که مضمونشون این است: الراشی والمرتشی ملعونون، که این روایات ولو سند معتبری ندارد، لکن هم در مجامع شیعه و هم در کتب تسنن وارد شده است. گاهی عنوان این است که لعن الله الراشی والمرتشی ومن بینهما یمشی، خدا لعنت کنه رشوه دهنده رو، رشوه گیرنده رو و واسطه بین این دو رو، کسی که واسطه میشه که رشوه دهنده به رشوه گیرنده مثلا پول بده. این عبارت در روایات منقوله در کتب شیعه و کتب تسنن آمده است. اسناد هم آنقدر متضافر نیست که ما یک تواتر یا استفاضه قوی رو به دست بیاریم. مخصوصا در برخی از کتب اهل سنت روایت با قید فی الحکم ذکر شده، لعن الله الراشی المرشي والمرتشي في الحكم. بعضی روایاتش اطلاق داره، بعضی قید فی الحکم داره. البته نمیخوایم بگیم اگه ثابت شد سندن اون روایاتی که فی الحکم داره مقید این روایاته، چون مثبتینن تغییر معنا نداره. لکن سند به حد تواتر یا استفاضه نرسیده، سند معتبر هم نداریم، بنابراین این طایفه چهارم از نظر سند قابل اعتنا نیست، ولی دلالت تمامه، یعنی اطلاق داره. راشی و مرتشی ملعون است، چه راشی چه مرتشی قاضی باشه یا قاضی نباشه، گیرنده رشوه. بله؟ ظهورم مگه همه جا در هر اطلاقی ما قدر متیقن داریم؟ مگه اگه قدر متیقن موارد خاصه که قدر متیقن موجب اجمال میشه، و الا وقتی مولا میگه اکرم العلماء، قدر متیقنش مجتهد صاحب رساله متصل به حضرت چنین و چنان است. مگه قدر متیقن باعث میشه رفعیت از اطلاق کنیم؟ قدر متیقن داشته باشه مگر یه قرینه‌ای بیاد به یک شکلی موجب اجمالش بشه و وقت اخذ به قدر متیقن میکنه. خب گفتیم اونا مثبتینه. حالا یه مطلبی از مرحوم شیخ انصاری نقل میکنیم، صبر کنیم، ایشون از یک راه دیگری میخواد بگه این اطلاق نداره این ادله، که میرسیم. یعنی اگر یک جایی یک کلمه مطلقی بود در یک روایت معتبری، گفت اعتق رقبت، در یک روایت دیگه هم گفت یجب و عتق و رقبت المؤمنه، برای چی اجمال درست کنه؟ اگه سند معتبر نباشه اجمال چی درست کنه؟ اصلا همون لفظ باشه برای چی اجمال درست کنه؟ چرا اجمال درست میکنه؟ اجمال درست نمیکنه. لا حجت، امکان داره احتمال واقعی که سبب نفی ظهور نمیشه که. اگه حجت بود باز تارتن مثبتینه. ما علم داریم، اینا تو اصول بحث شده، در فقه هم یه جایی گفتیم، علم داریم به وحدت حکم. اگه مثبتین باشن، علم داشته باشیم حکم واحده، اونجا تخصیص میشود، اجمال نمیشه. اما اگر علم نداریم واحده، مطلق و مقید مثبتین، سبب تنافی این دو نمیشود. نه تعبیر واحد نه، همین مثال دو تا روایت معتبر داشتیم، گفت اعتق رقبه، یه روایت دیگه هم گفت اعتق رقبتا مؤمنه، اینا که این فوقش حمله بر افضل الافراد میشه، جلو اطلاق رو که نمیگیره، فوقش حمله بر افضل الافراد میشه، جلو اطلاق رو نمیگیره. لذا دقت کنید، از نظر دلالت این طایفه تمام است که مرتشی چه قاضی باشه چه غیر قاضی مورد لعن قرار گرفته است، چه در موردی باشه رشوه برای احقاق حق باشه یا رشوه برای تضییع حق کسی باشه. پس دلالت تمام انما الکلام در سند است که قابل اعتنان نیست. طایفه پنجم، یکی یکی میگیم الان یک جای دیگه اشاره کردیم، اینجا هم میگیم، چون یکی دو تا روایت دیگه هم لعن درش هست، اونا رو هم بگیم بعد این قلت و قلت عرض میکنیم. باشه، بفرمون، میرسیم. این هم انقض، شیخ انصاری نظیر این رو میفرماین، ببینیم انصراف درسته یا نه. این هم پایان اشاره میکنیم. باشه، دقت کنید. روایت پنجم روایتی است که مرحوم نوری در مستدرک الوسائل نقل کردند. ایاکم و رشوه فانها محض الكفر ولا يشم صاحب الرشوه الجنه. خب این روایت هم سند نداره، از نظر سند قابل اعتماد نیست، از نظر دلالت دلالتش تمام اطلاق داره. ایاکم و رشوه، که حالا اگه سند درست بود باز باید در دلالت خیلی بحث میکردیم. ایاکم و رشوه، اخذ و رشوه، اعطاء و رشوه، هر دوتاست، که حالا چون سندی نداره روایت در دلالت بحث نمی کنیم. روایت ششم و آخرین روایت بر اطلاق رشوه، روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو مطرح کردن، روایت یوسف ابن جابر. سند اینه: به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی ابن عبید انا احمد ابن ابراهیم انا عبدالرحمن عن یوسف ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام لعن رسول الله. توائفی رو تا به اینجا میرسه. و رجلن احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوه. از نظر سند اسناد شیخ طوسی به ابن محبوب لا غبار علیه، رواتش معتمدن. ابن محبوب و محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه هستن. احمد ابن ابراهیم در این سند که در بعضی نسخ وسائل مطلق ذکر شده، در تهذیب مقید، احمد ابن ابراهیم الکرمانی شخص مهملی است، در رجال اسمی از او نیامده، نمیدونیم اوضاعش چجوری. عبدالرحمن در این سند مهمل است، یوسف ابن جابر فقط همین یک روایت رو داره در کتب اربعه علی الظاهر، او هم مهمل است، لذا سند حاوی عدت مجاهیل است، بنابراین سند معتبر نیست. از نظر دلالت و در این روایت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم طوائفی رو لعن کردن، یک طائفه از طوائف ملعونه مردی که مردم برای تفقه او بهش نیاز دارن، نیاز به متفقه چند شکل اطلاق داره، گاهی نیاز داره به متفقه برای قضاوت، بره پیش متفقه و دعواشونه فیصله بده، گاهی نیاز به متفقه داره برای این مسائل دیگه، مسئله شرعی ازش بپرسه، نیازهای علمیشو برطرف کنه. پیامبر گرامی اسلام علی فرض صدور میفرمایند مردی که افراد به اون نیاز داشته باشن برای تفقهش مراجعه کنن، فسألهم الرشوه، این آقا از این کسی که بهش مراجعه میکنه رشوه تقاضا میگه، رشوه به من بده تا این کارتو انجام بده، این ملعون است. این قلت کلمه لعن در روایات گاهی در موارد بغض خفیف هم به کار می رود. خدا لعنت کنه کسی رو که کنار مسجد نمازش تو خونش میخونه، یا روایات دیگه در بغض خفیف به کار میره لعن. لذا مدرسه نجف مرحومای خویی قبلا اشاره کردیم در یکی از مباحث گاهی تردید میکنن، میگن کلمه لعن که به معنای دوری از رحمت خدا و غضب الهی است گاهی تعلق میگیره به اعمالی که بغض شدید درش نیست، لذا بگیم لعن اعم از اینه که متعلقش بغض خفیف یا بغض شدید باشه، فلعل یدل بر کراهت. ما در مباحث گذشته توضیح دادیم که معنای لعن درست این کلمه گاهی در بغض خفیفم به کار میره، ولی ظهورش و حتی کثرت استعمالش در موارد بغض شدید است. عملی که مورد بغض شدید ذات مقدس حق است به این عمل اطلاق لعن میشه، لذا از این ظهور اگر قرینه ای نداشته باشیم نمیتونیم رفعیت کنیم. بنابراین دلالت این روایات و ظهورشون در بغض شدید تمام است و یدل بر این که اگر انسانی برای عملی که میخواد انجام بده طلب رشوه کنه ملعون است، مورد بغض شدید است و حرمت یستفاد من. هذا تمام الکلام در ذکر روایاتی که دلالت میکرد بر این که رشوه اطلاق داره، چه در قضاوت قاضی باشه چه مطالبه رشوه از سوی والی باشه یا غیر والی. حالا اون بحث آخره، سب کنید، اصلا نیاز به اونا نداریم. در بعضی از مصادیق رشوه ما اشاره کردیم، بررسی میکنیم. بعضی از مصادیق رشوه مقدمه ظلم است، ممکن خودشم ظلم نباشه، مقدمه ظلم و در جای خودش ولو مطلق مقدمه حرام را حرام نمیدونیم، اما مقدمه ظلم مسلم حرامه، حرمت نفسی هم داره طبق روایات. لذا بعضی از مصادیق رشوه که تضییع حق دیگری باشه مسلمه، کاری به این روایات نداریم. مهم این است آیا ما اطلاقی داریم که از این اطلاق بتونیم اینجوری استفاده کنیم. رشوه به غیر قاضی هم مطلقا حرامه ولی اون موجب تضییع حق کسی نباشه، یا اخذ و رشوه مطلقا حرامه ولی اون موجب تضییع حق کسی نباشه. اصلا کنار هم یه روایات اگه اطلاق داشته باشه اونم الله لعنت الله علی القوم الظالمین، اصلا نیازی به اون نداریم. ما قاعده کلی روایات مختلف داریم که مقدمت و ظلم حرام، هر جا رشوه مقدمه ظلم باشه اصلا نص خاص نمیخوایم. رشوه اگر مقدمه ظلم باشه اعطاش اخذش بررسی میکنیم، حرام مطلقا. مهم اینه یک اطلاق لفظی داریم که همه اقسام رو پوشش بده یا نه. الان بحثمون اینه، اونجا میرسیم بحثم میکنیم در ذیل مباحث و مطالب به تفصیل بررسی میکنیم. الهونا کی گفته رشوه ظهور در رشوه برای حکم داره؟ یه از کجا؟ از کجا وقتی روایت، اگه این روایت سندش درست بود روایت چی میگفت؟ میگفت خدا لعنت کنه متفقهی رو که مردم برای نیازشون به اون مراجعه میکنن و اون رشوه میخوان، به متفقه فقط برای قضاوت مراجعه میکنن؟ این که نیست که. خب چی میگه آخه شیخنا، چی میگه رشوه انصراف داره به مورد حکم؟ یه از کجا؟ از کجا کثرت استعمال در موارد حکم؟ کدوم؟ چند تا روایت داشتیم از رشوه تو فی الحکم، اتفاقا اون قید حکم که آمده میخواد بگه رشوه اطلاق داره مقیدن به حکم سخت است. خب بله، اگه فرد غالب بود در روایات ذکر کردن اشاره به انصراف میشه. حالا حرف شیخ انصاری رو میگیم نظیر همین حرف است. دقت کنید در مقام جمع‌بندی روایات دو طائفه بود، یک طائفه از روایات الرشا فی الحکم رو مصداق صحت دانسته بود، احد مصادیق صحت و گناهی که موجب ننگ و عار انسان میشه رشوه در حکم است، که خب این طایفه را ما عرض کردیم الرشوت فی الحکم ظهورش در باب قضاست، در باب قضاوت، لذا مسلم رشوه گرفتن در باب قضاوت قاضی برای حکمش رشوه بگیره این صحت است، عمل حرامی است. خب گفتیم روایات هم اطلاق داره، چه قاضی رشوه بگیره برای تضییع حق دیگری، حق دیگری رو به رشوه دهنده بدهه، اطلاق روایات شاملش میشه. و چه قاضی رشوه بگیره برای که حق کسی رو به او بدهد، طرف میگه پول ندم به قاضی ممکنه به نفع من حکم نکنه، بیاد 100 میلیون بهش بده بگه آقا حقم ما اینه، بگه به نفع ما حکم کن، خب اطلاق روایات شاملش میشه. اخذ رشوه سوی قاضی سحت است، بلکه کفر بالله العظیم مطلقا، چه قضاوت قاضی، حکم قاضی مستلزم تضییع حق کسی باشه چه نباشه، رشوه گرفتنش کفر. خب این طایفه اول مسلم، اسناد تمام، دلالتم تمام، جای شبهه‌ای نیست. طایفه دوم روایاتی بود، طوائف سته، شش تا روایت بود، بعضیاش هر کدوم چند روایت داشت، که از این روایات استفاده می شود اطلاق و مبغوضیت رشوه حتی در غیر از باب قضاوت. این روایات، یک روایت، روایت دوم سندش معتبر بود، الولات یرتشون فی الحکم، ما عرض کردیم مسلم مربوط به باب قضا نیست، چون در همون روایت طولانی قضات در مقابل ولات قرار گرفته بودن، با حکم این قرینه ما گفتیم حکم مطلقه یعنی دستور، ولاتی که در دستور دادنشون در اوامرشون رشوه بگیرن استفاده کردیم این عمل مبغوض است. و یعید این روایت رو سایر روایات این باب، لذا لا یبعد فقیه یا فتوا بده یا حداقل یک احوت وجوبی بیاورد که رشوه گرفتن غیر قاضی هم مطلقا مثل رشوه گرفتن قاضی مبعوض است به جمیع صور. یعنی رشوه بگیره برای اینکه تضییع حق فرد ثالث بکنه به نفع رشوه گیره دهنده، یا نه رشوه دهنده حقی داره میخواد از این عامل و والی حقشو مطالبه کنه، حقشو مطالبه کنه، رشوه میده بهش، والی اون رشوه رو میگیره، عامل اون رشوه رو میگیره برای این که حق این آقا رو بهش واگذار کنه. اون رشوه گیرنده هم اگه قاضی هم نباشه فی جمیع صور، یا فقیه فتوا بده یا حداقل احوت وجوبی بگه در مطلق صور حق گرفتن رشوه نداره. این جنبندی روایات تا اینجا، هنوز ریزکاری های مونده باید بررسی بکنیم. بله روشنه دیگه، وقتی از قاضی به والی هم رسید مسئله، غیر والی سایر عمال هم همینه. والی یعنی من لهن ولایه علی الشیء، ولایت بر این امر داره، کارگزارم باشه، والی بر این امر است، متصدی این امر است. یعنی چی کارگزار نباشه؟ اگه کاری دستش نیست برای چی بهش رشوه بدن؟ اون واسطه رو میگی، یعنی به کسی پول بده بره حق او رو از دیگری بگیره. گیره میخواید بگی؟ یا باید جلوتر بیاید، نزدیکتر بیاید، یا صدا مرتفع بشه، یا ما سمحک بیاریم. حالا بعد توضیح بدید ما استفاده بکنیم ببینیم چه میگن. میرسیم یک اینا همه هر کدامش فروع مختلف، فعلا مرتشی را اشاره کردیم. یکی از مطالبی که خواهیم داشت اینه آیا اطلاقی داریم رشوه دادن مطلقا حرام است یا نه. فعلا مرتشی، اگر اطلاقی داشتیم که رشوه دادن مطلقا حرام است، مثلا اون روایات طایفه چارو الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی فی النار، اگه اطلاق اون روایات رو قبول کردیم، آیا مخصصی داره اون روایات، مقیدی داره که بگوییم اگه کسی برای احقاق حقش رشوه بده اشکال نداره؟ بحث میکنیم، دو تا روایت اینجا مطرح میکنیم، سند و دلالتش بررسی میکنیم، بعدا میگیم اگه این روایات تعمیم داشته باشه رشوه دادن در بعضی از صور اشکال نداره. نارم میرسیم بهش در جای خودش یکی یکی. خب اصلا آقای صالحی هم که شما بالاخره کتاب شاطبی رو هم تدریس کردی تا حالا یا نه؟ بله ملاک رو به دست بیارید، ایبی نداره کسی به دست بیاره ملاک قطعی رو و بعد سریان بده در سایر موارد. این قطع بین ملاک از کجا؟ ببینید ممکنه باب القضا اینقدر ویژگی داشته باشه که از روایات مختلف هم استفاده میشه، بعد همین است باب قضا یک ویژگی داشته باشه که حتی والی اون خصوصیات نداشته باشه، وقت به خاطر اون خصوصیات ویژه فقط رشوه در باب قضا این مشکلات رو داشته باشه. و در سایر ابواب ها نداشته باشه. وقت نه قیاس و مساوات دارید، نه قیاس و اولویت دارید، وقت بخواید حمل کنید سایر موارد و بر قاضی میشه همون قیاس ابو حنیفه. از کجا عیبی نداره؟ شما ملاک قطعی رو چجور به دست میارید؟ ملاک قطعی به دست بیارید ثم بگید این ملاک قطعی در اینجا موجود قیاس و مساوات، یا با اولویت در این مورد قیاس و اولویت. من عینا نحصل هذا الملاک؟ چجوری ملاک به دست بیاد؟ از کجا؟ مشکل اینه که این ملاک نمیشه به دست بیاد. خب دقت کنید، اشکال شده است به اطلاق این روایات در طائفه دوم و ادعا شده است انصراف روایات طائفه دوم به باب قضا، مطلبی که آقا بعضی دوستانم گفتن. ادعای انصراف رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب دارن. حالا برسیم فردا توضیحاتی بدیم، اشاره کنیم، ببینیم این انصراف تمامه یا نه، ثم به ادامه مطالب بپردازیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چرا؟ در یه مقطعش آمده. خب دیگه ببینید، همونجا هم ولات هم قضات، میگه رأیت القضات یرتشون فی الحکم، که حالا این تو این روایت چیز دیگه نسبت به قضات. بیارم عبارت رو براتون بخونم ببینید. و رأیت القلات یقزون به خلاف ما امر الله، و رأیت الولات یعتمنون الخمنل تمع. ببینید این دو جمله آمده نشان میده در موارد دیگه هم همینه، کاملا ولاد در مقابل قضات. فقط اون نکته ای که هست، ولاد رو نمیتونیم حمله بر قضات کنیم. اون نکته ای که هست، یکی از دوستان یک اشاره ای کردن، اون نکته یک کم ممکنه جلو به دلالت رو بگیر آدم تحمل کنه، و اون نکته اینه گفته بشه آقا ولاد هم گاهی سمت قضاوت داشتن. نه، ولاد نداره یقزونه، قضات داره یقزونه. و رأیت الولاد یعتمنون الخبن للطمع، و رأیت القضات، اون قضاته نه ولاد، بله اونجا قضاته نه. اون نکته ای که هست، نکته ای که ممکنه یه وقتی موجب تردید و اشکال بشه، بعضی دوستان گفتن که بگیم که رأیت الولات یرتشون فی الحکم، ولات معناش والیه، در مقابل قاضی هم هست، ولی گاهی والی هم قضاوت میکنه. من سوالم ایش که شما خب آفرین، اینم کسی گفت حرف خوبیه، ولی پاسخش اینه، دقت کنید، پاسخش اینه که استعمال ولاد در قضات اصلا معهود نیست، اصلا معهود نیست، اصلا اینکه ولاد به معنی قضات به کار بره دیگه معهود نیست هیچ، یعنی موردی رو من ندیدم اصلا اینجوری باشه. ولی حکم هستش، بله حکم گفتیم که درسته که ظهور یا قطر متیقنش قضاوته، ولی حکم در غیر قضاوت هم میاد، به تعبیر بعضی آقایون در مورد حکمرانی هم حکم میاد، حکم کردن، دستور دادن، امر کردن، چه باب قضا باشه چه غیر باب قضا، اون استعمال میشه. بلکه مثلا بعضی از آقایون در بعضی ولایت فقیهشون میگن اصلا مشترکه، گاهی اطلاق داره چنین، اون خیلی استعمال میشه، لکن ولات به معنای قضات نه، این هیچ معبود نیست. لتفقه خب اگه سند درست باشه
برای خودش تفرق مستقی خودش مسئولیت داره که نباید به خاطر قدباش از مردم حق خودش رو
خب. یعنی میخواید بگید فتوای خصوصیتی داره مثلا؟ نه، ممکنه بگیم نیاز مردم که در روایت هم آمده، موضوع نیاز و ناسه، نیاز مردم. نه میشه اگه سند معتبر بود به نحوی باید این قلت و قلتا رو میگفتیم، حرف میزدیم، پاسخ میدادیم. سند معتبر نیست، ولی اون چه اینجا محل استشهاد ماست اینه که ببینید در غیر قضاوت هم رشوه به کار رفته. همین مقدار ببینید، ما میخوایم بگیم تو غیر قضاوت هم رشوه هست. بله اگر واقعا سند معتبر بود جای این حرف بود. این قول در باب فتوا، در باب بیان حکم چنان چه داریم اجر نگیره برای تبلیغ احکام، خب اینم تبلیغ حکم مثلا لعجل تفقهی هستش، لذا مثلا رشوه به طریق اولا نباید بگیره. جای گفتن یه حرفا بود ولی سند معتبر نیست. اون چه الان مدلوله اینه که پس بنابراین اگه روایات علا فرض صدور این مجموعه روایات معلوم میشه الرشوت و فلحکم تنها موضوعیت نداره، در غیر باب قضاوت هم رشوه مبغوض است. وقت از مجموع اینا کسی اطلاق بگیره.
یه روایت شبیه همین
بله بله
اولش سندش مشکل داره ولی در
آخر بیارید ببینیم چیه روایت بخونید. حالا یکی بفرم
روایت جا انها ان بعض العراقیین ولی اون نفعه زده.
این روایت هم خوبه اما سندش معتبره نیست. اینا اینجا باید اضافه کنیم. من ندیدم روایت خوبه. این روایت هم خوبه.
نفعه هست.
این روایت هم فقیه نداره. آره. روایت فقیه نفتی. خوبه.
ما بل وجدان
میگیم. این روایت هم
نفعه نیست.
ولی سندش
اون فقیه رو
اشکالات عمده داره. به
هر حال این روایت البته که لفظ واجد مقرر که روایت اومده اون تو چیزی که من لو شرم قضا مثلا میفهمم کم تعذی حضرت میفهمم علا قد نمایر الوالی من الاسمنزم به رد و قوت بدنه.
قاضی نیست،
منصب قضا داره.
نه 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 ببینید ممکنه والی منصب قضا هم داشته باشه، ممکنه. ببینید باز اونجا اشاره کردیم بسیار کمه که جمع بین ولات و قضات باشه. گاهی ببینید در بحث تأثیرات گاهی گفته می شود آقا والی شدت و ضعف رو بفهمه به قاضی منتقل کنه. این باز بحث آخره. والی که با مباحث مردم درگیره است بیاد اینجوری ببینه آقا این مسئله به اقتصاد مردم به شدت ضرر داره، ضرر میزنه، بعد به قاضی بگه آقا ضررش اینه، تو میخوای تعذیری بکنی. ولی این که والی
خود والی
خب عیبی نداره، ممکنه تعذیرم به او واگذار شده باشه، اینم عیبی نداره. اما اینکه والی حتما قاضی مثلا باشه نه. حالا روایت دیگه هم بخونید به این مضمون اگه دارید.
اگه دارید علی الوالی از ایوجیز شهادت هم
خب نه نه اینجا انصراف به قاضی نداره. در خیلی از اموره که والی مثلا میان به آقای والی میگن فلانی عادل نیست، مثلا فلان عامل و کارگزاری که گذاشتی برای ما عادل نیست، میگه خب شهود مردم رو بشنوه، اینم انصرافش به قضاوت. اینا اول کلامه. نه تو باب قضا آوردن یه چیزه. خب حالا بیارید اینا رو جمع کنید بیارید، اگه چون مهمه اینجاها، اگه جمع کردید این روایات تونستید به نحوی بگید آقا والی ظهور در معنای قضا هم داره با حکم این قرائن، اگر این رو بیارید ما میگیم معهود نیست. اگه این رو بتونید ثابت کنید عملا دست ما از این روایت معتبر کوتاه میشه، یعنی جای اون احتیاط واجب در بعض الصور دیگه نخواهد. اینا رو جمع کنید بیارید.
روایت در مورد
کسی
که رشوه میده فرض کنید یا نه فهم روایت
نه نه اشاره میکنیم، اشاره میکنیم، آیا بحث میکنیم در یکی از مطالب حکم رشوه دهنده چجور است؟ آیا روایت داریم مطلقا میرسیم حکم رشوه دهنده رو میرسیم؟ حالا دیگه یکی یکی حالا آقا دست جبه جادویی و بخونید خوبه. خب معلوم نیست ولی خب حالا چی هدیه و مصانعه، حالا ممکنه بی معنا باشه. خب که چی
معنای دشبه؟
خب از کجا اطلاق داره؟ حالا مصانعه از کجا معنی رشبه؟ نه نه، حالا ببینید علاوه چه مصانعه آمده بعضی جا به معنی رشبه معنا شده ولی همه جا بی معنا نیست. مطلق ساخت و پاخت ها مصانعه است، هر نوع ساخت و پاختی باشه. نه اول کلام سندش هم ببینید چجوره. خیلی خیلی خوبه، حالا متن رو بخونید. خب هدیه سه قسمه، وقت چی؟ حکم شیر، هدیه سه قسمه، حکم شیر حرامه. هدیه سه قسمه، هدیه مصانعه ممکنه در مقابل کار کسی باشه، هدیه دادن رشوه نیست. بعد میگه سه قسمه، خب باشه سه قسمه، حرمت از کجا؟ خب این یکی دیگه اینه میرسه، اینه میرسه، اینه دو تا روایت در بحث جواز رشوه فی بعض صور، هر دو روایت رو مطرح میکنیم، بررسی میکنیم، میرسیم. این رو در این بحثی که آیا راشی وضعش چجوره، رشوه دهنده وضعش چجوره، آیا رشوه دهنده در کل حالات حرام عملش یا نه فی بعض صور اگه احقاق حق باشه رشوه دادن اشکال نداره، دو تا روایت میاریم. نه دیگه ببینید بحث راشیه اونجا، الان بحث مرتشی نیست. اونم میگه اصلا حالا خبر خب اینم به درد ما نمیخوره دیگه، سندش هم درست نیست، خیلی به درد ما نمیخوره. بله سندش هم درست نیست، به درد ما نمیخوره.
حالا این روایت
بر ما چی
روایت
نه 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 در کل طبقات هم نیست، جالبه در مجامع شیعه هم اصلا بعضی روایاتش تسننیه. مهم اینه اون لعن الله الراشی والمرتشی هم که در مجامع تسنن اگر باز بدون قید فی الحکم آمده بود ممکن بود یه استفاضه از اونا بگیریم، اما تو خود کتب تسنن مختلفون فی آمده لعن الله الراشی والمرتشی فی الحکم، در بعضی از اسناد آمده ببخشید چه لعن الله الراشی والمرتشی مطلقا در بعضی از اسناد آمده، اون مطلق رو بگیریم با این مطلقی که در کتب شیعه است استفاضه اقل استفاضه هم درست نمی کن، لذا فایده نداره. آقام بفرمان بر باشه.
در عهد عهد دین و عهد سال نبی چه در زمان گلات خودش بالا چه زنی چه قدر بالا نیستن بلکه بالا تر از من حکیمه ی رسول الله هم ادامه یه در راحت که حضرت یا عمر
نه ببینید اولا ملاد حرف تون خوبه، همون بالحکم هم شما اشاره کردید که الانم شبه است، گفتم خیلی ممکنه کسی شبهی داشته باشه که بالحکم اینه همون قضاوت، چون ملاد ممکنه شأن قضا هم بعضی وقتا داشتن. ببینید اولا ملاد به معنی کارگزارانه، به معنی اون خلیفه نیست. خلیفه بله، خلیفه ای که قاضی القضات منصوب میکنه روشن این شأن رو برای خودش قائله، بلکه بالاتر قائله که قاضی منصوب میکنه. اما ولات به معنای اون والی کارگزار، اون والی والی الولات نیست، به معنی خلیفه نیست، به معنی امام نیست، مطلقه. خب خب حالا
طبیعتاً به حق حقاً
خب
طبیعتاً حتی اگر یه قاضی منصوب بکنه مالک خودش
از کجا مالک منصوب میکنه قاضی رو؟ از کجا مالک منصوب میکنه. همین روش رو ببینید، خلفای بنی امیه، بنی العباس، خلافت ظاهری امیرالمومنین که مقطع کوتاهی بود، حالا گزارشگری ها مزو اگه باشه نباشه، درست باشه نباشه، اما حکام بنی مروان، بنی امیه، بنی العباس معمولا قاضی القضات منصوب میکرده و او قاضی القضات قضات منصوب میکرده.
سبعات ندارن، ولی اگر
پاشون خودشون
هم شعنی
بازی و
برای خودشون
بازی، خودشون برای اون امیرالماسقینشون بله، ولی امیرالفاضل نه. کجا ببینید قرینه بیارید. الان روایاتی که آقا آوردن که یدل، اونا را اگه جمع‌بندی کنن که ان اینقدر والی استعمال یه جوری ظهور پیدا کنه که آقا شأن قضاوت را برای مطلق ولات قائلا، حتی روایات اگه این باشه ما دست از اون دلالت بر میداریم. به یه شکل اینجوری باید ظهور سازی بشه که آقا بلا این نکته که آقا هم گفتن، شاید بعضی دیگه از دوستانم داشتن، که چرا شما حکم رو یه جوری معنا میکنید، قرینه نمیگیرید برای اینکه ولات به معنی قضات باشه. دو احتمال در اینجا، والی رو شما قرینه میگیرید برای اینکه حکم به معنی حکمرانیه، دستور دادنه، خب از این بر حکم رو قرینه بگیرید برای اینکه والی به این معناست. عمده حرف ما این بود که آقا معهود نیست که والی به معنی قاضی به کار بره. حالا خب حالا همین رو ببینیم، اگر واقعا این کثرت داشته، تارت هم قلت مورده، والی که قاضی هم هست، اگه قلت مورد باشه حمل کلام بر مورد عقل درست نیست. اما اگر تونستید بتونید به یک شکل کثرت موارد، یعنی که ان یک ولات غالبی که قاضی هم بودن، این اگه ثابت کردید وقت رفعیت میشه از نه نه هنوز نه. اگر واقعا قرائن اقامه کنید ممکن آدم به این نکته وجدانی برسه، اما نه الان، نه الان به نظر ما ظهورش ولات به معنی حکمرانانه و این فل حکم هم یعنی در همون حکمرانی، در دستور دادن، در احکامشون، در دستوراتشون، از این ظهورش نمیتونیم رفعیت کنیم مگر اینکه یک قرائن اطمینانی کناری رو جمع کنید، خب آدم هم یه اطمینانی پیدا کنید. خب حالا بفرمایید.
مثلا مال بنده دست شخص سالسی، یه شخص دیگه هم هست کنارش، مثلا
نسبت به مرتشی اطلاقات شاملشه دیگه. مرتشی یعنی اخذ و رشوه بر او حرام است.
نه، اونایی که میگه قضاوت با سربازی حرام است اخذ رشوه، یا اونایی که میگه بعد والی اخذ رشوه حرام است،
شما باید انتخاب کنید. اگه طایفه اول را قبول دارید نتیجه یه جور میشه، اگه طایفه دوم قبول دارید نتیجه یه جور دیگه میشه.
موضوعان خارجه بنه والی این شخص ساله وقت شامل این دو تا طایفه روایت نمیشه، وقت اینجا چی میشه؟ رشوه که هست دلیل بر حرمت داریم در اینجا
میرسیم بررسی میکنیم. آیا دلیل بر حرمت این آخذی که به نظر شما نه قاضیه نه والیه،
مرتشی
است، چجوره؟ همین روایتی که آقا اینجا اشاره کردن، دو تا روایت اینا رو میخونیم، بررسی سندی میکنیم، بررسی دلالی میکنیم، ببینیم آیا از اونا میتونیم استفاده کنیم فی بعض صور اخذ رشوه جایزه یا نه. اگر این رو خوب ببینید، ذهنتون رو مشغول بدانید، اگر بر کسی عملی واجب باشد، اینو میرسیم جای خودش، فرض اینه، شما اینجوری فرض کردید مال شما دست اون آقای، دست اون فرده، درست؟ خب اون فرد حق نداره بر مال شما سلطه داشته باشه، باید که حد ذاته مال شما رو به شما بدهد. شما میگی وقتی این کار رو انجام میده که من پول بهش بدم، خب اینجا تو حالت داره، پول دادن شما چطوره برای احقاق حق خودت میرسی؟ پول گرفتن اون چطوره؟ آیا بر عمل واجبی که وظیفه‌اش هست حق داره پول بگیره؟ او حق نداره پول بگیره. او رو میرسیم طبق ادله خودش و جای خودش. نواز که هدیه رو بر کی حرام میدونه؟
هدیه رو بر اخذ
هدیه رو یعنی اخذ هدیه مطلقا در شریعت حرامه؟ پس ما خیلی کار حرام مرتکب میشیم. پیغمبر هدیه میگرفت. خب او روایت معتبر نبود، ولی اگر معتبر بود ما میخواست بحث کنیم که آیا والی هدیه میتونه بگیره یا نه. او روایت اگه معتبر بود جای این بحث جدی بود. البته باز در مباحث حکمرانی بحث هست، اگر احتمال ممکنی در یکی از مسائل ما وارد بشیم، اگر احتمال بده گیرنده این رشوه است، وقت چی میشه؟ شبهه موضوعی رشوه میشه. در شبهه موضوعی اصالت البراءه مشکل نداره بگیره یا نه نباید بگیره، اینم بحث میکنه. شبهاتش هم میرسه. بفرمایید.
تفاوت مطرح شد.
بله.
اینجا نمیشه بگیم انصراف داره به همون قضاوت، چون در بحث بیان احکام
تفقه لازمه.
ادعی حقی نیست.
ایب نداره تضییع حق. مگه در روایت تضییع حق آمده؟ در روایت میگه مردی احتیاج داره به متفقهی، متفقه برای رفع احتیاج او رشوه میخواد، لازم نیست که قضاوت باشه، لذا اطلاق هم داره. انصرافش هم به قضاوت نه. به چه دلیل؟ خیلی خوب حالا گذشت برسیم بس اصول انشاءالله بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.